ساعت 11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا به صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای واکنش نشان داد. فرمانده سپاه پاسداران میگوید موضوع چگونگی لغو تحریم‌ها می‌تواند به عدم توافق منجر شود. عربستان اعلام کرد تاکنون بیش از 1000 پرواز رزمی بر فراز یمن صورت گرفته است. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز شنبه در نشستی خبری در پاناما از دستیابی جمهوری اسلامی ایران و قدرت‌های جهانی به توافق نهایی هسته‌ای ابراز امیدواری کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای اوباما که در حاشیه نشست سران قاره آمریکا با خبرنگاران صحبت می‌کرد، گفت که از صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران در خصوص تفاهم سیاسی لوزان شگفت‌زده نشده است. آیت الله خامنه‌ای پنجشنبه گذشته طرف مقابل در گفتگوهای هسته‌ای را لجوج، بدعهد، بدمعامله و اهل از پشت خنجر زدن توصیف کرده بود. رئیس جمهوری آمریکا افزود که ایران سیاست‌های خود را درباره مسئله هسته‌ای دنبال می‌کند و نیاز دارد که به گفته او تندروهای داخلی را راضی نگه دارد. محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز شنبه با اشاره به اینکه هنوز توافق الزام‌آوری بین ایران و گروه 5+1 حاصل نشده، گفته است هنوز در نحوه برداشتن تحریم‌ها ابهاماتی وجود دارد که باید شفاف شود و باید بدانیم که همین موضوع چگونگی لغو تحریم‌ها می‌تواند به عدم توافق نیز منجر شود. به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده سپاه پاسداران در گرد همایی فرماندهان نواحی و سپاه‌های استانی اظهار داشته است راه حل‌هایی به دست آمده و به نظر می‌رسد اصول و خطوط قرمز جمهوری اسلامی در مباحث فنی از سوی دشمن پذیرفته شده است. در روزهای گذشته مقامات دولتی ایران و آمریکا درباره زمان برداشته شدن تحریم‌های ایران نظرات متفاوتی ابراز کردند. احمد اسیری سخنگوی ائتلاف عربستان سعودی و متحدانش در جنگ علیه حوثی‌ها میگوید که از آغاز حملات هوایی بیش از 1200 پرواز رزمی بر فراز یمن صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای اسیری با تاکید بر اینکه عربستان حضور نیروهای هوادار جمهوری اسلامی ایران در میان شبه نظامیان حوثی را رد نمی‌کند، گفت ما شواهدی در دست داریم که نشان می‌دهد حکومت ایران و شبه نظامیان وابسته به آن مانند حزب الله شبه نظامیان حوثی را آموزش می‌دهند و از نظر مالی پشتیبانی می‌کنند. از سوی دیگر شبکه عرب زبان العالم وابسته به تلویزیون دولتی ایران نیز در حساب توییتری خود از کشته شدن عبدالمالک الحوثی رهبر شیعیان حوثی در پی حمله هوایی عربستان سعودی خبر داده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و نواز شریف نخست وزیر پاکستان روز شنبه به مدت 45 دقیقه در مورد بحران یمن تلفنی گفتگو کردند. به گزارش رویترز، به نقل از سفارت پاکستان در آنکارا، دو طرف توافق کردند به تلاش‌های خود برای پیدا کردن یک راه حل صلح‌آمیز به منظور جلوگیری از وخیم‌تر شدن اوضاع در منطقه سرعت بخشند. آنها همچنین تاکید کردند که حوثی‌ها هیچ حقی در سرنگون کردن دولت قانونی یمن نداشتند و دیگر اینکه هر گونه نقض تمامیت ارضی عربستان سعودی با واکنش قاطع ترکیه و پاکستان مواجه خواهد شد. خبری از ایران. خبرگزاری‌های ایران از کنارگیری شهاب مرادی از ریاست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران خبر می‌دهند. تارنمای روزنامه همشهری ارگان شهرداری تهران نوشته است که محمود صلاحی که پیشتر معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران بوده، جانشین آقای مرادی شده است. برخی از خبرگزاری‌های ایران هم از برکناری شهاب مرادی خبر داده و دلیل آن را اختلاف محمد باقر قالیباف شهردار تهران و آقای مرادی عنوان کردند. برخی از اقدامات شهاب مرادی در طول یک سال فعالیتش در سازمان فرهنگی هنری شهرداری مانند دستور تعطیلی کلاس‌های موسیقی در تیر ماه سال گذشته با انتقادهایی روبرو شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و راول کاسترو همتای کوبایی او پس از آنکه روز جمعه به طور نمادین با یکدیگر دست دادند، روز شنبه در حاشیه هفتمین گردهمایی سالانه رهبران قاره آمریکا در پاناما سرانجام با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. بیشتر بشنویم در این باره از کیان منوی.
باراک اوباما روز شنبه دیدار خود با راول کاسترو را که در حاشیه اجلاس سران کشورهای قاره آمریکا در پاناما به وقوع پیوست، تاریخی توصیف کرد و گفت دو کشور می توانند خصومت دوران جنگ سرد را پایان دهند.
I think it's no secret. President Castro, I'm sure, would agree that there will continue to be significant differences between our two countries.
اوباما خطاب به رئیس جمهور کوبا با بیان اینکه هنوز اختلاف نظرهای عمیق و آشکاری میان دولت‌های دو کشور وجود دارد تصریح کرد: با این وجود من فکر می‌کنم هر دوی ما به این نتیجه رسیده‌ایم که می‌توانیم با روحیه احترام متقابل و متمدنانه مخالف هم باشیم و به مرور زمان صفحه دیگری را در مسیر پیشرفت روابط دو کشور بگشاییم. دو رهبر در ماه دسامبر سال گذشته میلادی در یک تماس تلفنی توافق کردند برای برقراری دوباره روابط که از سال 1961 میلادی قطع گردیده تلاش کنند. اوباما در آن زمان گفت که تصمیم گرفته است سیاست آمریکا را در قبال کوبا تغییر دهد، چرا که به گفته او روش‌های قدیمی خصومت آشکار و تحریم‌های اقتصادی در مورد کوبا موفقیت‌آمیز نبوده و زمان آن رسیده که روش‌های تازه‌ای به کار برده شود. اوباما و راول کاسترو روز شنبه در یک سالن کوچک کنفرانس کنار یکدیگر نشستند. راول کاسترو در پاسخ به اظهارات اوباما روز شنبه گفت: او هم به برداشتن گام‌ها برای عادی سازی روابط با واشنگتن ادامه خواهد داد. مسعود آماده است در مورد مسائل حقوق بشری و سایر موضوعات گفتگو کند. رهبر 83 ساله کوبا که در سال 2008 زمام امور کوبا را از برادر بیمار و سالخورده‌اش فیدل کاسترو تحویل گرفته گفت آماده است در مورد همه چیز با آمریکا گفتگو کند، اما خاطر نشان کرد که باید صبور بود، چرا که به گفته او در مورد بعضی موارد همسویی و در مورد برخی مسائل دیگر نیز اختلاف نظر میان دو دولت وجود دارد. باراک اوباما که از دسامبر گذشته تسهیلاتی را در زمینه تجارت و مسافرت با کوبا ایجاد کرده، روز شنبه در سخنرانی خود در هفتمین گردهمایی سالانه رهبران قاره آمریکا در پاناما گفت که از کنگره آمریکا خواسته لغو تحریم‌های چند دهه‌ای علیه کوبا را بررسی کنند. اوباما افزود واقعیت این است که ایالات متحده نمی‌خواهد اسیر گذشته ها باشد. ما با آینده و به سیاست‌هایی که به بهبود زندگی مردم کوبا و پیشبرد منافع و همکاری‌ها در این نیمکره بی‌انجامد نگاه می‌کنیم. رئیس جمهور آمریکا گفت که این تغییر در سیاست‌های آمریکا شامل همه کشورهای منطقه می‌شود. رئیس جمهور آمریکا در سخنان دیگر عصر شنبه پس از شرکت در اجلاس سران قاره آمریکا گفت که اکثریت قدرتمندی در کوبا و ایالات متحده آمریکا از حرکت به سوی عادی سازی روابط بین دو کشور پشتیبانی می‌کنند.
There is majority support of our policy in the United States and there's overwhelming support for our policy in Cuba.
در مورد تأثیرات سیاست تنش‌زدایی رهبران ایالات متحده و کوبا و عادی شدن احتمالی روابط بین دو کشور، دیدگاه رضا فانی یزدی تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا را جویا شدم.
به نظر من سیاست آقای اوباما در جهت تنش‌زدایی در تمام به اصطلاح منطقه هست و کوبا هم به عنوان سمبل یکی از این کشورهایی که روابط متشنجی رو با ایالات متحده داشتن به چند دهه گذشته، آقای اوباما تصمیم گرفتن که این مسئله رو حل بکنن، همینطور که در بقیه نقاط دنیا دنبالش هستن. تأثیرش به نظرم بیشتر از همه روی مردم کوبا هست و وضعیت زندگی اونها که مطمئنن بعد از این روابط توسعه به اصطلاح سیاسی اقتصادی در کوبا شکل خواهد گرفت و زندگی بهتری برای مردم هست. مناسبات جدیدی که با ایالات متحده به بقیه کشورها هست. تهاجم سرمایه هست به کوبا و زندگی جدیدی برای مردم. تأثیرش در قاره آمریکای جنوبی این هستش که کشورهای دیگه‌ای هم که در رابطه با آمریکا دچار مشکلاتی هستند و اکثرا تحت تأثیر رهبری کوبا بودن، اونها هم باید سیاست‌های خودشون رو تا حدودی درش تجدید نظر بکنن و مطمئناً یک فصل جدیدی هست در روابط ایالات متحده با کشورهای سوسیالیستی و گرایشات رادیکال این منطقه که متأثر هستن از سیاست کوبا به طور عمومی.
باراک اوباما همچنین روز شنبه از جمله رهبران کشورهای آمریکایی با نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا دیدار کرد.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟
.com یک شنبه ها 18:30 به وقت تهران.
اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس رتبه جهانی ایران را در شاخص پیچیدگی اقتصادی مورد ارزیابی قرار داد. بر پایه این ارزیابی، اقتصاد ایران در سال 2012 میلادی در میان 144 کشور جهان در رتبه 110 قرار گرفته و با پایین‌ترین کشورهای جهان در این جدول تفاوت چندانی ندارد. میرعلی حسینی در گفتگو با احمد علوی، کارشناس اقتصاد در سوئد، نظر او را ابتدا درباره تفاوت یک اقتصاد ساده و یک اقتصاد پیچیده پرسیده.
یک اقتصاد ساده مانند اقتصاد ایران برخلاف یک اقتصاد پیچیده، اقتصادی است که تولید محصولات و خدمات در فرایند ساده ای تولید میشه و شبکه ارتباطی تولیدی هم در اون ساده است و غالبا بر فروش مواد خام و مواد اولیه یا کالای سنتی استواره و از فناوری پیشرفته و رقابتی هم بهره نداره. به همین دلیل هم است دارای ارزش افزوده و رشد و اشتغال زایی چندانی هم نیست چنین اقتصادی. به عنوان مثال ترکیب صادرات ایران در سال 2012 نشون میده که مهمترین کالای صادراتی ایران نفته که سهمش در صادرات بیش از 70% و فراورده های نفتی و پتروشیمی و مواد معدنی هم بخش مهم دیگری از صادراته. در همون سال میبینیم که فرزند کالای سنتی هم به عنوان کالای غیر نفتی تعریف شده. در سالهای بعد از این سال 2012 همین روند ادامه داشته.
وقت پیامد رتبه پای این ایران در شاخص پیچیدگی اقتصادی چیه آقای علوی؟
خب این پیامدهای منفی خواهد داشت. مهمترین پیامد اون وابستگی اقتصاد ایران به صادرات مواد معدنی و خام فروشیه که موجب میشه که رشد در اقتصادی در ایران برونزا باشه و به محض ظهور تکانه و شوک در اقتصاد بین‌المللی دچار تنش و بحران بشه. افزون بر این بخش قابل توجهی از به اصطلاح تفاوت میان کشورهای فقیر و کشورهای ثروتمند که ناشی میشه از تفاوت درآمد سرانشون هم با همین پیچیدگی یا سادگی در واقع تعریف میشه و توضیح داده میشه. چرا؟ به این دلیل که کشورهایی که فرضاً فرایند تولید در اونها پیچیده است، اونها رقابتی هستن، کالایی رو تولید میکنن که میتونه همگیر بشه، دانش بنیاد تولید به شکل پیچیده‌ای است که رقابت درش کمه و در نتیجه رشد اقتصادی و ارزش افزوده و اشتغال زیادی رو تولید میکنن، برعکس کشورهایی که اقتصادشون مبتنی است بر فرایند ساده تولید.
خب وقت پرسشی که در این میان مطرح میشه اینه که آیا دولت میتونه در کوتاه مدت این ساختار فعلی اقتصاد ایران رو دگرگون کنه؟
ساختار فعلی اقتصاد ایران در چارچوب یک فرایند تاریخی فراهم اومده و عوامل بسیاری در سطح حاکمیت، نهادهای مدنی و جمعیت در اون نقش داره. از جمله این عوامل فرهنگ، سطح آموزش، نیروی انسانی، ساختار سازمان و مدیریت و دولت متمرکز و رانتیه. دگرگونی این همه عواملی که در به این ساختار نقش دارن در کوتاه مدت به نظر نمیرسه که میسر باشه، به ویژه این که ما میدونیم که الان در دستور حاکمیت ایران تمرکز به روی برحال اصلاحات اقتصادی یا فرزن نوسازی و پیشرفت چندان جایی نداره و بیشتر در چارچوب منازعات بین‌المللی و تنش زدایی اینها کار کردن، بخصوص بعد از انقلاب که فرصتهای زیادی رو متاسفانه اقتصاد ایران از دست داد.
گفتگوی میرعلی حسینی رو میشنیدید با احمد علوی، کارشناس اقتصاد در سوئد.
اینجا همه همو میبینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید اخبار ما رو اونجا دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. با رادیو فردا همراه باشید.